تو اپیزود 32 این هفته اول به جنگ ادامه داره امریکا علیه هواوی میپردازیم که دیگه داره تبدیل میشه به طنز،
بعد به عملکرد یوتیوبرهای زرد میپردازیم و اینکه چجوری ویور جدید به دست میارن.
تو اخبار کوتاهمون از تغییر جایگاه اپل و مایکروسافت میگیم، از کاوشگر اینسایت ناسا میگیم که روی مریخ فرود اومد، از عذرخواهی سامسونگ از کارمندایی میگیم که به خاطر کار توی کارخونه های این شرکت سرطان گرفتن، از رأی احتمالی دادگاه عالی امریکا علیه اپستور اپل میگیم و در نهایت از دو هکر ایرانی که FBI اونها رو متهم کرده و تحت تعقیب قرار داده.
توی بحثمون هم به موفقیت مایکروسافت از زمانی که نادلا بهش پیوسته در واقع اشاره میکنیم و نهایتاً بدترین شکست های فناوری توی سال 2018 رو با نیما بررسی میکنیم.
پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی.
سلام،
درود،
خوبی مرد؟
زنده فقط.
نه، بهتر از اینو باید باشی. امروز 12 آذر 97 و این شماره 32 پاراتک.
خوش اومدین،
صفا آوردین.
امروز 12 آذر 97 و ما داریم اپیزود 32 پاراتک رو ضبط میکنیم. از اتاق فرمان اشاره میکنن که امیر اینو همین الان گفت، من هیچ ایده‌ای ندارم، برشی تکرارش کردم.
خب ما جمعه نتونستیم ضبط کنیم و امروز که دوشنبه است داریم ضبط میکنیم. یه بحثایی رو داریم، فکر کنم یه بازه زمانی یه 10 روزی میشه دیگه از ضبط قبلیمون.
آره،
گذشته. خب چی داریم؟ خبر چه خبر؟
دنیا خیلی دیوونه واره، همجوری خبره جدید میاد. آخرش میدونیم به ما چه؟ ما که توی جزیره جدا افتاده از دنیاییم، زیاد مهم نیست. ولی یه چیزی که برام جالبه اینه که با اینکه خیلی اوضاع داره تیره و تار منفی جلو میره، ولی همچنان من نمیتونم فناوری رو دنبال نکنم.
میدونم،
به نظرم یه دریچه روشنه به آینده و اگه اینم دنبال نکنیم پس چی دیگه.
دقیقا، خوبه. تو پس هنوز جلوتر از منی، چون من یه مقدار انرژیم در تگ هفته میاد پایین و همین کارم خیلی نمیتونم خوب انجام بدم.
یه بخشش به خاطر فصله. من خودم فکر کردم آدم زمستونی باشم، توی فصل سرما خیلی اوکی تر باشم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم تنها علت این که فکر میکردم توی فصل سرما خیلی کارام خوب پیش میبرم اینه که آدم بیرون نمیره دیگه، همش تو خونه ای، در نتیجه میشینی بچه های خوب کارتو بکنی، ولی تأثیر افسرده کنندشو داره روی کارهای ذوقی مثل این پادکست که ما داریم میسازیم. قشنگ تأثیرشو میذاره. گاهی اوقات واقعا میگی چرا برام انجام بدم.
حالا اگه فصل هم باشه، هنوز فکر میکنم و زمستون هم داری حساب میکنی، فکر میکنم 107-10 روز دیگه مونده تا عید و اگه قرار باشه حالمون همین بمونه خیلی قشنگ نیست. به هر شکل امیدوارم جوری نشه. داستان آمریکا چیه؟ هنوز با چین تو شاخ تو شاخن؟ با چیه داستان آخر؟
آره، پیرو هفته های قبل که راجبش حرف زدیم، این هفته هم چنان قضیه ادامه داره. یه جوری میشه گفت پرونده امریکا علیه هواوی، دولت امریکا البته، و همینجور داره این شرکت رو اذیتش میکنه و به طرز عجیبی این چی میگن بن کردن هواوی توی امریکا شاید یه جورایی باعث بشه که امریکا توی فناوری 5G عقب بیفته. الان دولت ترامپ از آلمان و ایتالیا و ژاپن و نمیدونم استرالیا و کشور دیگه خواسته از تجهیزات هواوی استفاده نکنن.
سنگاپور هم دیدم این هفته گفته که استفاده نمیکنه، اگه اشتباه نکنم سنگاپور.
حتی امریکا گفته که حاضر حمایت های مالی بکنه از کشورها که از تجهیزات هواوی استفاده نکنن توی بخش مخابراتشون. نکته جالب اینه که اول سر امریکا رفته تو کشورهایی که خودش اونجا پایگاه نظامی داره و گفته که آقا ما نگرانی جاسوسی داریم اگه هواوی اینجا حضور پیدا کنه و در نتیجه راش ندین. بعد از اون طرف اصلا هیچ کمپانی دیگه من فکر نمی کنم توی توسعه 5G به اون جایی رسیده باشه که الان هواوی رسیده، و خب اگه امریکا نذاره هواوی کارش رو پیش ببره خیلی قضیه پیچیده و سخت میشه. بعد اومدن یه سری دلیل هم آوردن امریکایی‌ها، گفتن که فناوری 5G هنوز ناپخته است و کلی نواقص امنیتی و سایبری داره و به همین خاطر ما عجله‌ای نداریم اینو پیادش بکنیم.
فناوری هواوی یعنی ناپخته است؟
آره، کلن فناوری 5G.
یعنی مشکلش اینه یا مشکلش امنیته؟
آن همین. چون که ناپخته است ما نمیخوایم عجله بکنیم توی ادابتیشنش استفاده ازش. بعد مثال زده که مثلا چون دکلهای مخابراتی توی همین BTS هایی که توی شهر هستن توی 5G خیلی کارهای بیشتری نسبت به دکلهای 4G LTE انجام میدن، به خاطر همین روی کاغذ هک کردن ارتباطاتی که از طریق اینا فرستاده میشه راحت تره. هرچند این سری تحلیلگرها گفتن امریکا داره علکی چرت و پرت میگه، به این راحتی هم نیست. اون طرف هم کوالکام و اینتل که دارن مودم های موبایل میسازن قرار خیلی توی بحث های امنیتی جدیتر عمل بکنن و خلاصه اون طوری که امریکا میگه خطرات امنیتیش مهم نیست.
شاید حرف عجیب، ولی مگه 5G یه سری استاندارد براش تعریف نشده؟ آمریکا از کجاش در میاره همچین چیزی رو که ارتباطات هک شدنشون راحت‌تر رو 5G؟
به خاطر این داره میگه که استدلالشون اینه که اون عملکردها فانکشن هایی که مثلا توی آنتنهای BTS نبود، توی آنتنهای مادر بود که اون BTS ها رو مدیریت میکنن توی نسل 4G LTE، الان که میاد توی نسل 5G و تک تک آنتنها این عملکردها رو پیاده میکنن، شاید یه نفر به صورت لوکال از نزدیک راحت تر بتونه هکشون کنه. و نمیدونم، متخصص این قضیه نیستم بنابراین نمیتونم نظری بدم، ولی جالبیش اینجاست که شرکت های امریکایی دارن همچنان با هواوی کارشون رو پیش میبرن. بر مثال هواوی چند وقت پیش اومده سیستم عامل گوگل و فیوشا رو که قراره جایگزین اندروید بشه روی یکی از تلفن‌های خودش ران کرده و داره آزمایشش میکنه. چطور ممکنه که خطرات امنیتی اینقدر که دولت امریکا میگه جدی باشه ولی همچنان شرکت های امریکایی بخوان با هواوی کار کنن؟ این خیلی قضیه رو به نظر من یه حرکت کاملا سیاسی از طرف امریکا پیرو اون بحثایی که تقریبا از اپیزود دوم سوم داشتیم.
واسه این توافقات توی اجلاس G20 که توی آرژانتین برگزار شد دارن اتفاق افتاده بین چین و آمریکا.
آره.
چین مثل این که گفته که وارداتش از آمریکا افزایش میده در ازای یه سری چیزا، و خب شاید این قضیه هم به شکلی یه مقدار اون فشارش کمتر شه شاید.
آره دقیقا، مسئله همونی که هفته قبل فکر کنم گفتیم، رهبر چین داره یه برنامه خیلی سختگیرانه رو پیش میبره برای اینکه کشورش بشه نمبر وان توی صنعت فناوری و سایر فناوری و سایر صنعت ها، و خب این برای امریکایی ها ترسناکه. حقیقتش رو بخوای به عمر من و تو هم قد نمیده که بخوایم برگردیم عقب و نگاه کنیم دنیا بدون ابرقدرتی امریکا، بدون مدیریت امریکا چه شکلی بوده. یه سری چیزایی شنیدیم ولی واقعا نمیدونیم، هیچ که نمیدونه اگه قرار باشه امریکا به چالش کشیده بشه دنیا چه شکلی میشه. اینم از اون اتفاقاییه که آدم نمیدونه واقعا چجوری بهش نگاه بکنه.
تو دنیای موازی میدونن.
آره آره.
خب
بعد جالبش اینجاست که هواوی اصلا عقب نکشیده و با قدرت تمام داره این شبکه اینترنت 5G رو پیش میبره. الان توی کشور گینه نو که همسایگی اندونزیه، با اینکه اونجا خب امریکا حضور داره، ژاپن حضور داره، استرالیا حضور داره، اینا قدرت های اصلی هن اونجا، ولی در کنار چین البته، ولی چین داره قشنگ اونجا کارشو پیش میبره و 5500 کیلومتر کابل دریایی داره میکشه که پایتخت گینه نو مورزبی رو وصل کنه به شهرهای ساحلی منطقه و 5G رو اونجا یه جوری لانچش کنه. و میگم خیلی این روزها تو میتونی پیوند فناوری و فعالیت‌های نظامی رو خوب ببینی، همونطوری که نیازهای ارتش امریکا باعث شد که دره سیلیکون اون رشد عجیب و غریب رو تجربه بکنه و فناوری یه جوری اونجا در واقع عصر دیجیتال و فناوری‌های دیجیتال یه جوری اونجا متولد بشن. الان هم یه جورایی یه شرکتی که میگن وابسته است به ارتش چین داره توی چین همین قضیه رو پیاده میکنه. پیوند خیلی عجیبه و ناراحت کننده. تو بگو.
ها نه، من بحث خاصی ندارم در این مورد، نمیتونیم هم واقعا پیش بینی دقیقی بکنیم، ولی خب یه مسئله اینه که این داستان محدودیتی که آمریکا داره برای رشد هواوی و در واقع تکنولوژیاش توی کشور دیگه، رشد که نه در واقع جا گرفتن هواوی توی این کشور دیگه آمریکا داره مانع این قضیه میشه، من هم بیشتر سیاسی میبینمش هم اقتصادی، چون آمریکا حالا چه شرکتاش دارن رو 5G کار میکنن چه نمیکنن، احساس میکنم یه مقدار داره این قضیه رو بولد میکنه، جنبه های امنیتیش رو بهش میپردازه، هر چند که جنبه های امنیتیش مهمه و نهایتا میخواد محصولات شرکت های آمریکایی رو به دنیا بفروشه روی این نسل جدید. فکر نمی کنم بتونیم پیش بینی دقیقی بکنیم اینکه چین چقدر میتونه مقابله کنه با این داستان و ببره بازی رو یا نه آمریکا میبره نهایتا بازی رو، چیزیه که حداقل من نمیتونم پیش بینیش کنم. ولی هواوی فقط همین کارم نکرده، هفته پیش یه تلفن جدیدم معرفی کرد که
هنوز معرفی نکرده، البته لو رفته. اگه منظورتونیه که دوربین جلوش توی
آره
سوراخ وسط نمایشگره، خیلی جالبه. ولی تو اخبار کوتاهمون مردم میشنون که یه شرکت چینی فناوری‌های تولید نمایشگر رو از سامسونگ در واقع به روش جاسوسی صنعتی دزدیده. خب همزمان ما میشنیدیم که قرار سامسونگ اولین تلفن با دوربین وسط نمایشگر یا دوربین پانچ هول رو معرفی کنه، ولی دوباره داره هواوی این کارو میکنه و این تقارن خیلی عجیبه. شاید اون شرکتی که دزدید فناوری سامسونگ رو همین هواویه.
اگه اینجوریه خیلی هم تابلو عمل میکنن، ولی خب دارن عمل میکنن به هر شکل.
این هفته یه چیز خیلی باحال که به نظرم رسید توی مقدمه میتونیم بگیمشون، نه خبره نه بحث، ماجرای این یوتیوبرهاییه که سعی میکنن به هر روشی شده بیشترین تعداد ویو رو بگیرن. و خب دوست عزیزمون جری ریگ اوریتینگ یه ویدیو ساخته بود که میومد آیپد پرو 2018 رو خیلی قشنگ با دستش خم میکرد و میگفت که این یه واقعا از یه تیک کاغذم راحت تر خم میشه. یه جورایی هم راست میگه.
حتی ویدیو عنوانش یه جور ریویو تور بود انگار، ولی همه چی بود غیر از ریویو.
خب این کارش اینه که میاد مقاومت بدنه و اینها رو بررسی میکنه تو تمام ویدیوهاش. به قول تو یه جور ریویوی کیفیت ساخته.
بابا یارو عصبی بود، روانیه یارو.
بعد این حرکت انجام داد و خمش کرد و با اون لحن بیان خاص خودش که نمیدونم یه جورایی هم یه کمی هم جانی هایو به یاد من میاره، داشت اپل رو مسخره میکرد و راجبش حرف میزد. بذار یه تیک از گفتارش رو من بذارم اینجا مردم هم گوش کنن.
آره بذار.
Like always with my durability test, it's time for the bin test. I doubt this tablet will ever end up in a back pocket, but it will be in backpacks and book bags or laying around unnoticed on a couch cushion, chair, or bed before someone sits down. Structural integrity is still important. And the iPad Pro just doesn't have any of that structural integrity stuff. A tablet the size of a piece of paper folds like a piece of paper. I do feel bad for Spider-Man, though. I'll try to straighten him out. Perfect. It looks like the two weakest points are right dead center on either side of the iPad Pro. The cracked frame happened right at the poorly placed microphone hole, and again over here on the poorly supported wireless charging dock for the pencil.
بعد یه یوتیوبر دیگه از کانال اسنیزی لب اگه اشتباه نکنم که ویدیوهای متفاوتی میسازه، اون هم میاد بعضی از گجت ها رو باز میکنه، بررسی میکنه، بیشتر راجع به در واقع تیر دان کردنشون، کال بوچه کافیشون حرف میزنه. اومد یه ویدیوی پارودی ساخت برای این رفیق اون جریگ اوریتینگ و یه تبلت هواوی رو دقیقا با همون روش با همون استایل نابود کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که چرا داری به اپل علکی گیر میدی. اینم بذار یه تیکه از صداشو اینجا بذارم.
Now on to the bend test, something we clearly all do to our tablets. But first, take note of my physique. I've got what they call a dad bod. In fact, my biceps are the same circumference as this Diet Pepsi can. If I can bend this tablet, anyone can. Speaking of Diet Pepsi...
Oh yeah! Ditch that protein powder and switch to the nectar of the gods.
Terms and conditions apply. Where were we? Oh, of course. This overpriced piece of silicon doesn't stand a chance against mis porcelain brazos. That's Spanish for arms. Speaking of arms, the Huawei tablet grew one, thanks to the poorly designed charging port, which increased the device weakness.
خیلی خوب بود، یعنی اصلا عالی بودن
رویا روی هفته بود.
ما اون دیوونه بود، اون دیوونه اومد چه میدونم اپل پنسل رو گرفت دستش، بعد شکستش.
آره
گفت بزنیم توش دیوونه اصلا. بعد مثلا آیپد رو این وحشی رو باش رفتار میکرد، می‌خواست نشون بده خش میفته، بعد یه دفعه گرفتش دستش و واقعا خیلی خیلی راحت خمش کرد و اونم اومد همینجوری وحشیانه تبلت هواوی رو همینجوری ترکوند.
حتما لینکش رو تو شونوتا ببینید.
بعد پشتش رو نقاشی کشیدن رو دیدیم، وای اونجاش عالی بود، نقاشی کشید
با تیغ کاتر نقاشی میکشه جری پشت همه یه گجت هایی که بررسی میکنه، البته به اصطلاح بررسی میکنه. اون پسر اسمش هم یادم نیست الان، همون کانال اسنیل زیلب، اونم اومد دقیقا هم کار کرد. بعد میدونم این نکته جالب چی بود، نکته جالب این بود که بعدش فکر کنم هفته بعدش جری اومد سرفس پروی مایکروسافت و دقیقا همین بلاها رو سرش آورد و اونم با این که از وسط تا نشد، ولی قشنگ معلوم بود که وقتی سعی میکنی خمش کنی صدمه میبینه. اوکی بعد این دیوانه به جون که خب بیاد خیلی قشنگ این دیسپلی از بدن جدا کنه، کاترشو میندازه توی زیر یه تیکه از نمایشگر که شکسته و قشنگ با کاتر این که داری پرتغال پوست میکنی دور تا دور نمایشگر رو میبره میشکنه در میاره. نمیدونم استایلش جالبه ولی واقعا میشه با ایکس ری و یه کمی روش های حرارتی سالم این دستگاه رو باز کرد که واقعا توش پیدا باشه چیه. این چیزی که تو نشون میدی دقیقا این کالبوت چکافیه، یه جسده، همه چیزشون تو متلاشی شده.
دقیقا. البته خب همون اول بحثم، اول این بحثم گفتی که هدف اینه که ویدیوه ویو بخوره دیگه و اینا دقیقا با این هدف اون وحشیگری رو تر میارن. به نظر من اگه اینا نمیرفتن سمت دنیای گجت احتمالاً تبدیل به یه سایکوپت میشدن که خیلی خطرناک بودن، ولی حالا دارن اینجا خودشون تخلیه میکنن.
یادته یه زمانی ویدیوهایی بود که توی مک پرو اپل مواد منفجره میذاشتن، بعد میبردن میذاشتنش وسط یه چند تا تپه با از راه دور به شلیک میکردن منفجر میشد.
شد نه اینو ندیدم.
چرا یادم خودت توی توییتر یا اینستا یه بار شرش کردی خودتو، همین خودتو
یادم نمیاد. من اون ویدیوهای اون یارو دیوونه که بلندر داشت رو خوب یادمه، آیفونا رو اون سر این کاری که میکرد با آیفونا خیلی خوب تونست ویور جمع کنه واسه خودش.
کریزی
پودر میشد، قشنگ آیفون پودر شده می آورد بیرون از توش. دقیقا واقعا میتونم بگم ته مارکتینگ بود خودش، همه اون بلندر رو میخریدن.
خب این مقدممون بود خیلی کوتاه، الان میریم سراغ اخبار کوتاهمون که یه سری خبر کم و بیش مهمه.
بریم اخبار کوتاه.
مایکروسافت بعد از یه هفته سر و کله زدن با جایگاه اول، بالاخره با عبور از اپل تبدیل به ارزشمندترین شرکت دنیا شد. یا شاید بشه اینطور گفت که اپل با دنده عقب و عبور معکوس از مایکروسافت، جایگاه اول رو تقدیم مستر سافتی کرد. مایکروسافت حالا با اختلاف 5 میلیارد دلار بالاتر از اپله و 851 میلیارد دلار می‌ارزه. ارزش هر دو شرکت کلی پایین‌تر از مرز 1 تریلیون دلاره که چند ماه قبل اپل و آمازون برای اولین بار در تاریخ اون رو شکسته بودن. مایکروسافت امروز در جایگاه خاصی قرار داره که اونو در مقابل تهدیدهای تجاری که متوجه بقیه قولهای در سیلیکونه محافظت میکنه. مایکروسافت از طرفی برعکس اپل نگران توقف رشد فروش محصولات مصرفی نیست. از طرف دیگه برخلاف فیسبوک نگران مهاجرت کاربرانش از شبکه اجتماعیش به خاطر نقض حریم خصوصیش و رسوایی‌های چند وقت اخیرش نیست. و از طرفی هم برعکس آمازون با پیچیدگی‌های لوجستیکی صنعت خرده فروشی روبرو نیست و همزمان برخلاف گوگل با استگی خاصی به هزینه کرده تبلیغاتی شرکت‌ها نداره و در مرکز توجه قانون‌گذارها به خاطر نقض حریم خصوصی مردم نیست. مایکروسافت امروز از زمانی که نادلا به عنوان مدیر عاملش انتخاب شد، فعالیت خودش رو در فضای ابری تعریف کرده و بیش از همیشه روی شرکت‌ها به عنوان مشتری‌های نهایی خودش متمرکزه و همزمان رقباش در عرصه فناوری با موانع مختلفی روبرو هستند.
ارتش آمریکا از هالولنز مایکروسافت استفاده میکنه. ارتش آمریکا با مایکروسافت قراردادی 480 میلیون دلاری امضا کرده تا هالولنز هدست واقعیت مرکب مایکروسافت رو برای عملیات نظامی واقعی در اختیار سربازان این کشور قرار بده. به گزارش بلومبرگ قرار این هدست باعث افزایش تاثیرگذاری سربازا بشه و به اونا قابلیت اقدام و شناسایی پیش از دشمن رو بده. گفته میشه که ارتش آمریکا شرکت‌های مثل مایکروسافت و ماجیک لیپ رو تشویق به شرکت توی این مذاکره کرده و خواسته اصلیش وجود دید در شب، توانایی تشخیص تنفس و بقیه علائم حیاتی، امکان نویز کنسلینگ و تشخیص آسیب‌های فیزیکی سربازا بوده. بعیده که مایکروسافت نحوه اضافه کردن این امکانات رو به هالنز اعلام کنه و احتمالاً به عنوان بخشی از قراردادش سری باقی میمونه، اما این میتونه شروع استفاده از واقعیت افسوده در دنیای واقعی باشه. هالولنز با اینکه هنوز به عنوان محصول مصرفی به فروش نمیرسه، ولی کاربردهای تجاری در حوزه تولید، تمرین نیرو، بازاریابی، طراحی، فضانوردی و موارد مشابه داشته. تا امروز حدود 50,000 هالولنز فروخته شده، ولی این قرارداد جدید به تنهایی 100,000 فروش رو برای مایکروسافت برمقام میاره. گفته میشه که مایکروسافت در اوایل 2019 یه مدل ارزان‌تر هالولنز رو معرفی میکنه. اگه یادتون باشه اوایل سال 2018 بود که گوگل به خاطر قراردادش با نام پروژه میون زیر زمین رفت و کلی انتقاد بهش وارد شد، تا جایی که از حضور در مصاحبه 10 میلیارد دلاری جدید ارتش آمریکا کناره‌گیری کرد. معلوم نیست حالا مایکروسافت که تصمیم گرفته حضوری فعالانه‌تر از قبل در طرح‌های نظامی داشته باشه چطور قضیه رو مدیریت میکنه. فعلا که مدیر حقوقی شرکت اعلام کرده کارمندایی که مایل به کار روی پروژه‌های نظامی نیستن میتونن خودشون رو به پروژه‌های دیگه منتقل کنن.
ناسا کاوشگر اینسایت رو سالم روی سطح مریخ فرود آورد. این کاوشگر 25 نوامبر امسال 2018 به سلامت روی سطح مریخ نشست و به محض نشستن شبیه خورده سلبریتی های زمینی سلفی های متعددی از خودش به زمین مخابره کرد. عملیات فرود 10 دقیقه طول کشید و اینسایت با سرعت حدود 20,000 کیلومتر بر ساعت وارد جو رقیق مریخ شد و سالم روی سطح قرمزش فرود اومد. عکس ها و سلفی های اینسایت به خودی خود چیز هیجان انگیز جدیدی نیستند. سیاره فاقد حیات، صخره‌های بیروق و افقی که برای ما زمینی‌ها عجیبه چون آبی نیست، اما این سایت داره چرخ در منطقه‌ای از مریخ می‌ذاره که قبلا هیچ اکتشافی درش انجام نشده و از این نظر خیلی هیجان داره. فعلا قبل از انجام هر حرکتی این سایت باید خودش رو چک کنه تا مطمئن بشه که همه قطعاتش سالمن. اما از شواهد و سلفی‌ها برمیاد که این مهمان فلزی مریخ کاملا سالمه. بازوهای مکانیکیش در فرود صدمه‌ای ندیدن و پنل‌های خورشیدیش که شبیه بادبزن‌های ظریف ژاپنی هستند با موفقیت باز شدن. قرار نیست این سایت مثل مریخ نورد کریاسیتی هر روز کلی عکس بفرسته. بیشتر ماموریتش تحقیق درباره محیط و جنس سنگ‌های سیاره است. تا ببینیم بعداً چی مخابره می‌کنه.
سامسونگ الکترونیکس به خاطر شرایط غیر ایمن محیط کار که منجر به بیماری و سرطان شده از کارمنداش عذرخواهی رسمی کرده. این شرکت قول داده که هزینه‌های درمانی این افراد رو تقبل کنه. توی کنفرانس خبری آقای کینام کیم، رئیس و مدیر عامل بخش دیوایس سولوشن سامسونگ، به عنوان بخشی از عذرخواهی شرکت رو به حضار تقدیم کرد و گفت که همکاران و خانواده‌هاشون مدتی طولانی رنج کشیدن، ولی سامسونگ نتونست از اونها مراقبت کنه. اون گفت که شرکتش در تشخیص و مدیریت ریسک‌های بالقوه محیط کار توی کارخانه‌های ساخت ترشح LCD شکست خورده. این عذرخواهی و تقبل هزینه‌ها بعد از تقریبا یک دهه از شروع ماجرا صورت گرفت و توی این مدت ده‌ها کارمند سامسونگ دچار سرطان از جمله سرطان خون و مشکلات دیگه در کارخانه‌های ترشح‌سازی سامسونگ شدند. پدر یکی از خانم‌هایی که توی ماجرا فوت کرده رو به آقای کیم گفت هیچ عذرخواهی نمی‌تونه جبرانی برای فریب و تحقیری باشه که سامسونگ توی 11 سال گذشته به ما تحمیل کرده، یا رنج بیماری‌های ناشی از کار یا از دست دادن عزیزان ما رو کاهش بده. به گزارش رویترز، سامسونگ به خانواده هر یک از متوفی‌ها و کارمندای فعلی که دچار بیماری شدن رقمی حدود 130,000 دلار آمریکا خواهد داد. گروه حمایت از سلامت و حقوق افراد شاغل در صنعت نیمه‌رسانه‌ها میگه حدود 319 نفر توی این ماجرا صدمه دیدن که به اعتقاد این گروه 117 نفرشون تا ژوئن 2018 از بین رفتن. سامسونگ افرادی رو که از 1984 به بعد برای بیش از یک سال توی کارخونه‌اش فعال بودن رو پوشش میده.
جاسوسی صنعتی چینی ها این بار دامن سامسونگ رو گرفته و عده‌ای به خاطر دزدیدن فناوری اولد ایج این شرکت تحت تعقیب قرار گرفتن. دادستان های کره جنوبی گروهی از کارمندان شرکت تاپ تک که از تامین کننده های سامسونگ بوده رو متهم کردن که این فناوری رو به چینی ها فروختن. این گروه 11 نفره که یه نفرشون مدیر عامل شرکت بوده توی کارخونه های تولید اتوماتیک سامسونگ کار می‌کردن و اطلاعات مربوط به لایه سازی سه بعدی پنل های اولد رو از طریق دو کارمند دیگه که هم زمان برای شرکت چینی کار می‌کردند در ازای 14 میلیون دلار لو دادند. همه این افراد از ایمیل ها و تلفن ها و اسامی جدا از هویت واقعیشون برای این کار استفاده کردن. فناوری مورد بحث طی 6 سال توسط 38 مهندس سامسونگ و با صرف 135 میلیون دلار آمریکا توسعه یافته بود و اولین بار سال 2014 در گلکسی نوت اج معرفی شد. هنوز معلوم نیست خریدار چینی کی بوده، ولی چیزی که معلومه اینه که چینی ها تلاش فزاینده‌ای برای کاهش انحصار سامسونگ در تولید پنل های اولد کوچیک و متوسط دارن.
مینگچیکو میگه ایرپاد با شارژ بیسیم 3 ماهه اول 2019 و نسل کاملا جدیدش 3 ماهه اول 2020 به بازار میاد. آقای کو پیشبینی کرده که فروش این محصول جانبی اپل از 16 میلیون واحد در 2017 به 100 میلیون واحد در 2021 خواهد رسید و ایرپاد رو محبوب ترین محصول جانبی تاریخ اپل دونسته. کو میگه کاربرای آیفون ترجیح میدن به جای ارتقای آیفون فعلیشون ایرپاد رو بگیرن. کو میگه آپگرید 2019 شارژ بیسیم و نسخه جدید بلوتوس رو به ایرپاد میاره و لولای باکس شارژر هم تغییر خواهد کرد. کو در مورد اینکه شارژر بیسیم اپل ایرپاور کی به بازار میاد چیزی نگفته و به نظر میرسه اپل داره ایرپاد جدید رو جدای از اون محصول روانی بازار میکنه، با این امید که کاربرا اون رو با شارژرهای بیسیم بقیه شرکت‌ها استفاده کنن.
اما خبر مهمتر در مورد اپل اینه که قرار دادگاه عالی امریکا نظر بده که آیا شاکی ها میتونن از اپستور اپل به عنوان یک انحصار غیرقانونی شکایت کنن یا نه. حتما میدونید که اپستور آی او اس تنها فروشگاه اپ قانونی برای آیفون و آیپده. حالا قرار دادگاه عالی امریکا اظهار نظر کنه که آیا این انحصار دلیلی برای افزایش قیمت اپ هاست یا نه. همونطور که میدونید توسعه دهنده ها 30% از درآمد خودشون رو به اپل میدن تا در اپستور توزیع اپ هاشون رو انجام بده. البته تحت شرایطی درآمد اپل از درآمد اونها به 15% کاهش پیدا میکنه، اما به هر حال این درصدها اغلب به مشتری نهایی منتقل میشن و همین دلیل اصلی رجوع وکلا به دادگاه عالی امریکا شده. اگه این دادگاه رأی بده که استدلال شاکی‌ها برای انحصار دونستن اپ استور صحیح و منطقیه، اونها میتونن شکایت خودشون رو توی دادگاه‌های فدرال و محلی ادامه بدن و اپل رو مستقیما تحت تعقیب قرار بدن و سرانجام رأی و خسارت بگیرن. اپل به دادگاه عالی گفته که خودش در اپ استور فروش انجام نمیده، بلکه نقشش فقط اداره یک بازارچه است و خواسته که پرونده بسته بشه. اما به نظر میرسه بیشتر قضات این دادگاه به اپل بدبینن. سوال اصلی اینه چه کسی عامل افزایش هزینه برای مصرف کننده نهاییه؟ اپلی که برای اداره اپ استور کمیسیون میگیره یا توسعه دهنده هایی که درصد اپل رو از جیب مشتری برمیدارن؟ اگه در نهایت مشتری ها در این پرونده برنده بشن و اپ استور یک انحصار غیرقانونی اعلام بشه، طبق قانون ضد رقابت در امریکا شاکی ها میتونن تا 3 برابر هزینه هاشون خسارت بگیرن. اما یادمون نره مسئله اصلی اینه، از اونجایی که خود اپل فروشنده مستقیم اپ ها نیست، این توسعه دهنده هان که باید خسارت بدن. اما از اونجایی که درآمد همه فروش ها ابتدا به حساب اپل میاد و بعد اپل پول رو به توسعه دهنده ها منتقل میکنه، وکلای شاکی میخوان قاضی ها رو قانع کنن که در عمل اپل نقش فروشنده رو داره تا بتونن خسارت رو مستقیما به جای چند هزار توسعه دهنده از خود اپل بگیرن. دادگاه تجدید نظر منطقه 9 در کالیفرنیا قبلا حکم داده که این استدلال صحیحه و اپل داره عملا نقش خرده فروش رو بازی میکنه. به خاطر همین هم اپل این تصمیم رو به دادگاه عالی آورده تا پرونده رو ببنده. دولت ترامپ فعلا طرف اپل رو گرفته، ولی باید دید قضات دادگاه عالی امریکا در اواخر ژوئن سال آینده چه رأیی میدن.
ایالات متحده 2 ایرانی رو به خاطر هک بیمارستان‌های آمریکا و کانادا و سازمان‌های دیگه و دریافت باج با بیت کوین توی فهرست تحت تعقیب خودش قرار داده. دادستان‌های آمریکایی 2 ایرانی رو به جرم ساختن و استفاده از باج افزار سمسم تحت تعقیب قرار داده و اونا رو متهم کرده که با استفاده از این باج افزار حدود 30 میلیون دلار درآمد داشتن و 200 قربانی گرفتن. آقای راد روزنستاین قائم مقام دادستان کل آمریکا با اعلام این ماجرا گفته که این افراد سیستم‌های کامپیوتری در 10 ایالت آمریکا و کانادا رو آلوده کردند و بعد مبالغی رو گرفتن. به گفته FBI این پروژه روی برخی سازمان‌های محلی، دولت‌های محلی، بیمارستان‌ها و افراد پیاده شده و آمریکایی‌ها با دنبال کردن حساب‌های بیت کوین دریافت کننده باج تونستن به صرافی برسن که این دو نفر مبالغ رو باهاش تبدیل به ریال کردن. رسانه‌های آمریکایی میگن که این افراد تحت تعقیب FBI خواهند بود، ولی فعلا کاری از دست آمریکا برای دستگیری اونا برنمیاد. خب اینم از اخبار کوتاهمون، بریم سراغ اون دو تا بحثی که وعده داده بودیم و ما از وعده دهندگانیم. یعنی هی وعده میدیم عمل نمی کنیم، این دفعه میخوام عمل کنیم، هی داریم منت میزنیم.
عالی بود، عالی بود. آره بریم اول سراغ ساتیا نادلا. یادمون نره که چند سال پیش بود که مایکروسافت جایگاهش رو برد، البته که یه شرکت بزرگ و سوداور بود ولی جذابیتش رو از دست داده بود. اگه اشتباه نکنم توی ماه می 2010 بود که اپل رسما از مایکروسافت عبور کرد. انقلاب آیفون شروع شد و اپل تا همین یک دو هفته قبل نمبر وان دنیا بود. همچنان فکر کنم یه بار به مدت خیلی کوتاهی گوگل به چالش کشیدش و شاید هم آمازون، ولی هیچ کدومشون نتونستن عبور کنن ازش و مثلا یه آخر هفته بازار سهام و بالای اپل قرار بگیرن. این اتفاقی که این هفته مایکروسافت رقم زد، مایکروسافتی که 2010 تا 2013 تقریبا قیمت سهامش ثابت بود، الان توی 12 ماه اخیر 30% رشد داشته، در صورتی که اپل تمام رشد اخیرش رو از دست داد و فقط 1.5% توی این 12 ماه رشد داشته. یه چیزی من قبلا که بریم سراغ عمل کرده معرکه ساتیا نادلا و مایکروسافت بگم، اونم اینه که اپل ماه گذشته که اومد و درآمدش رو اعلام کرد، یه در واقع راهنمای جدید برای سهامش اعلام کرد. توی اون دستورالعمل یا راهنما گفت که من دیگه نمیام تعداد آیفون های فروخته شده، آیپد های فروخته شده یا مک ها رو بگم.
آره اینو توی شورلیستی فکر کنم گفتیمش.
آره و این باعث شد که کلی شایعه شکل بگیره که آره اپل داره پیش بینی میکنه که درآمدهای آیندهش کاهش پیدا میکنه و اینا داره خودش روی قیمت سهام اپل نشون میده. از اون طرف داستان اصلی مایکروسافته. پیش بینی میشه که مایکروسافت درآمدهاش همچنان رشد مناسبی خواهد داشت. دو تا تحلیل هست راجع به این قضیه، یه تحلیل کوتاه مدت، یکی بلند مدت. کوتاه مدتش رو اول بگم، خب بازار سهام امریکا رشدش متوقف شده به خاطر این ماجراهای جنگ تجاری امریکا، به خاطر پرونده‌ای که آقای باب مالر در واقع بازپرس ویژه امریکایی علیه کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ راه انداخته و داره هر روز میبرد جلو و هر روز آدم‌های جدیدی رو اضافه میکنه و اونها میان اعتراف میکنن که آره داشتن یه زد و بندهایی با روسیه میکردن و همه اینها باعث شده که بازار سهام تقلق بشه توی امریکا، چون خیلی ها میگن شاید ترامپ نتونه 4 سالش رو تموم کنه و باب مالر آدمی نیست که بذاره آدمی مثل ترامپ قصر در بره. خیلی از سهام فروخته شدن، صفحه فروش براشون شکل گرفته، ولی به نظر میاد مایکروسافت خیلی خودش رو توی موقعیت خوبی قرار داده که این صفحه فروش باعث نشه که سهامش سقوط کنه. مثلا تو نگاه میکنی میبینی فیسبوک کلی رسوایی داشته در چند وقت اخیر و 40% ارزش سهامش از دست داده. گوگل رو میبینی که تظاهرات کارمنداش علیهش بوده، کلی توی کنگره ازش استنتاق شده که داری چیکار میکنی با حریم خصوصی مردم. اپلی رو داریم اون طرف که نه تنها ترامپ گفته شاید 10% تعرفه روی واردات آیفوناش وضع بکنه، بلکه تو کل دنیا هم با کاهش فروش به خاطر در واقع اشباع شدن بازار موبایل روبروه، ولی مایکروسافت با هیچ کدوم اینا روبرو نیست. اینجاست که میرسیم به تحلیل بلند مدتمون که خیلی ساده اشاره میکنه که آقا مایکروسافت از زمانی که نادلا اومد، یعنی سال 2014، یه استراتژی ساده پیاده کرد. موبایل فرست، کلاود فرست. نظر شخصی من توی در واقع این حوزه 3 چیزه. یکی این که مایکروسافت نادلا توی بخش توسعه خودش اومد از دنیا شناخته شده ویندوز فاصله گرفت و دیگه همه تخم مرغاشو توی اون سبد نذاشته و اومد وارد عرصه‌های کمتر شناخته شده ای شد، مثل اینکه مثل یه دیولپر توی پلتفرم iOS و اندروید حضور داشته باشه، مثل اینکه مثل یک پلتفرم ساز بیاد و بسترهای لازم هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و رایانش ابری در کل رو فوکوس اصلی خودش بکنه و همچنین مثل اینکه بیاد و شروع کنه به شرکت‌های تازه. مثلا همین اواخر اعلام شده که داره با خودروساز بزرگ اروپایی فولکس واگن کار میکنه برای اینکه وارد یک حوزه جدید بشه. اوکی، پس این یه بخششه. مایکروسافت توی بخش توسعه محصول و خدماتش وارد حوزه‌های جدید شده. بخش دومش خیلی جالبه، اینه که مایکروسافت تمرکزش رو از روی محصول برداشته. درسته که ما الان خانواده سرفس ها رو داریم، ولی چندان مهم نیستن توی چشم انداز مالی مایکروسافت. مایکروسافت از اون طرف به جای اینکه بیاد روی محصول تمرکز کنه، رفت روی تولید پلتفرم تمرکز کرد و این یه خیلی این حرکت هوشمندانه بود. این کمکش میکنه توی یک حوزه خیلی مهم، برقراری ارتباط بلند مدت با شرکت‌هایی، در واقع شرکت‌های نسل بعدی که قراره دنیای آینده رو بسازن. مایکروسافت چون رفت سمت تولید پلتفرم توی همون رایانش ابری و هوش مصنوعی و غیره، الان توی یک پوزیشن عالی برای اینکه ارتباط بلند مدتی با شرکت‌های نسل آینده بسازه. شرکت‌هایی که وقتی میگم نسل آینده منظورم اینه شرکت‌هایی هستند که بخش بزرگی از ورکلودشون رو میندازن روی دوش رایانش ابری و فقط اون مسائل اصلی یا اون کور ایشوهای بیزینسشون رو خودشون شخصا هندل میکنن. این در واقع ساختار کمکشون میکنه که خیلی چالاک و چابک بتونن حرکت بکنن. و مایکروسافت یکی از دو شرکتیه که خودش رو توی پوزیشن عالی قرار داده برای اینکه سالهای سال با اینا کار کنه. دومین شرکت کدومه؟ آمازونه. اما سومین بخش استدلالم که چقدر خوب ساتیا نادلا تونسته جهت این کشتی رو عوض کنه اینه که مایکروسافت شروع کرده به شرکت با کامیونیتی های جدید. همین کامیونیتی اوپن سورس که مایکروسافت در آغوش گرفتتش در واقع یکی از کاربرها، یکی از گروه‌های جدیدی هستن که رو آوردن کاربری ویندوز. مایکروسافت در ضمن گیت هاب رو هم اکتبر 2018 خرید تا بتونه بهتر به توسعه دهنده ها و جامعه اوپن سورس خدمات ارائه کنه و این هم شد بخش سوم این پازل. پس اگه بخوایم بگیم خلاصه کنم، یه بخشش وارد قلمروهای جدید شده، مایکروسافت داره ریسک میپذیره، بخش دومش به جای محصول روی پلتفرم فوکوس کرده و بخش سومش شرکای جدیدی رو داره اضافه میکنه به فعالیت‌های اصلی خودش. میکروفون رو در اختیار استاد قرار میدم.
ببین کل بحث رو گفتی و خیلی خوب گفتی، یعنی الان هر کی که گوش کرد کاملا توجیه شد که چرا مایکروسافت تو این مسیر رو به رشده و چرا داره به راحتی میتونه حتی اپل به اون بزرگی رو هم پشت سر بذاره. البته خب مشکلاتی که اپل داره هم عامل این قضیه هست، ولی مایکروسافت از وقتی که نادلا اومده اون برنامه‌ای که استیو والمر برای 14 سال تو مایکروسافت بود و میخواست پیش ببرتش رو کلا، اون آینده‌ای که چشم‌اندازی که استیو والمر میدید رو کلا زد کن فیکون کرد،
با لگد از پنجره انداختش.
دقیقاً، یعنی قشنگ برداشت اون یارو رو، اون تر استراتژی رو قشنگ پرت کرد از پنجره بیرون و کلا فرمون رو چرخوند یه سمت دیگه. اون برنامه‌ای که مایکروسافت داشت برای اینکه بره سمت بازار موبایل و به اون شکل بخواد درگیر داستان بشه،
آره 7 میلیارد دلار به خاطر نوکیا ریختن دور عملا،
آره رسماً و اونو کلا گذاشت کنار توی یه حرکتی که خب هر کسی تو اون جایگاه جدیدی که داره در پوزیشن مدیر عاملی و ریاست مایکروسافت گرفتن سکان مایکروسافت انجام نمیده، انجام داد، بیخیال اون برنامه ها شد، حدود 8000 نفر رو عملا اخراج کرد از مایکروسافت و مسیر جدیدی رو برد جلو که خب واقعا هم داریم میبینیم که خیلی خوب هم این کار رو انجام داده هم به ثمر در واقع رسونده و الان هم داره از مایکروسافت بردش رو میکنه. هیچ کس تا قبل از ورود نادلا اصلا انتظار اینو نداشت که مایکروسافتی که همیشه یک در واقع سیستم عامل بسته رو فقط در واقع تنها محصولش بود بیاد و وارد کلاود کامپیوتینگ بشه، بیاد وارد دنیای اوپن سورس بشه و این شکلی محبوب قلب ها حتی بشه تو این حوزه ها. و خب هم شرکت ها هم آدمایی که کلن فلسفه اوپن سورس رو دوست دارن الان مایکروسافت رو عاشق شدن، خیلی هاشون، اینو نمیشه کتمان کرد. و خب روی ایکس باکس هم داره پول نمیاره، نه فقط بابت فروش در واقع دیوایس های ایکس باکس، بلکه بابت اون حق امتیازی که داره و پولی که از اونم درمیاره چیزی کمی نیست، 10 میلیارد دلار سالیانه داره از این قضیه هم درمیاره که واقعا عدد بزرگه.
چندین تا اگه اشتباه نکنم استودیو بازی سازی رو هم خریده، این هم یکی از اون کامیونیتی هایی بود که من یادم رفتش اشاره کنم چقدر مایکروسافت داره براشون در واقع خدمت ادامه دار ارائه میکنه.
دقیقا مایکروسافت خیلی هدفمند، خیلی هوشمندانه و خیلی باشعور داره همزمان چند تا حوزه رو سمتشون میره که شاید بعضی از رقباش تو بعضیشون رفتن، ولی هدفمندی مایکروسافت توی این داستان خیلی واضح تره. این که میره همزمان با خرید گیت هاب میره لینکدین رو میخره، میره استودیوهای بازی سازی رو میخره، میره به سمت متن باز، اینا چیزایی نیست که بشه دست کم گرفت و این از چیزی مثل از شرکتی مثل مایکروسافت خیلی بعید بوده و خب خیلی خوبم داره نتیجه میگیره داشت. نادلا واقعا خیلی نابغه است رو این قضیه.
میدونی این شاید بشه گفت موفق ترین مدیر عامل سال 2018 تو عرصه فناوری بدون شک ساتیا نادلاست، در وضعیتی که فیسبوک داره اونجوری تیکه پاره میشه، گوگل اصلا خودشو گذاشته گوشه رینگ چون مدام داره ضربه میخوره به خاطر مسائل حریم خصوصی و غیره، اپل بالا و پایین زیاد داره، مایکروسافت خیلی هوشمندانه هم خودشو باز کرده، میدونی فرهنگش و تکنولوژیش رو همه چیزشو، هم داره حوزه هایی که قبلا توش ریسک نمیکرد و میکاوه. این خیلی هنر بزرگیه. یه چیزی البته من این وسط بگم، با اینکه توی 10 سال گذشته حدود 8-9 سال گذشته اپل خیلی خوش شانس بود، خیلی خوش بیاری داشت که تونست به این موقعیت معرکه برسه. یعنی میخوام بگم که تمام بادها میوزید در بادبانهای اپل. اما واقعا خود اپل هم حرکت معرکه‌ای داشت. این تصور این که یه شرکتی که داره محصول مصرفی برای مشتری نهایی میسازه بیاد بشه نامبر وان دنیا کار آسونی نبود، چون معمولا وقتی نگاه میکنی اکثر شرکت‌هایی که این پوزیشن رو قبلا داشتن، همین مایکروسافت که قبل از اپل این پوزیشن رو داشت، سعیشون اینه که توی حوزه انترپرایز فرصت‌های تجاری خودشون رو به پول تبدیل کنن، زیاد سعی میکنن نزدیک نشن به مصرف کننده نهایی. برای همین واقعا نمیتونم در پایان سال 2018 حالا این اتفاق داره میفته کف نزنم برای اپل، به خاطر اینکه این 8 سال تونست این موقعیت رو حفظ بکنه با اینکه بالا و پایین زیاد داشت، و فکر میکنم توی شاید سال آینده هم چندین بار این موقعیت عوض بشه بین اپل و مایکروسافت. ولی جالب اینجاست که دوتا اسب با رنگ‌های متفاوت دارن تو این رقابت شونه به شونه جلو میرن، و اپل در حدود 20 سال پیش کارش به دادگاه، ببخشید مایکروسافت حدود 20 سال پیش کارش به دادگاه کشید و داشت تقریبا دو پاره میشد، نشد. اپل الان داره همون موقعیت رو تجربه میکنه. میخوام بگم این مشکلات برای شرکت ها توی مقاطع مختلف پیش میاد و این هنر که چجوری ازش عبور کنن هنر خیلی بزرگیه.
خب ما این بحث رو از در واقع توی مقاله‌ای که نیویورک تایمز در مورد مایکروسافت و این رشدی که داشته و ارزشی که پیدا کرده و حتی از اپل جلو زده توش در واقع بحث کرده، یه تیکه‌ای راجع به مایندست برون‌نگر نادلا میاد صحبت میکنه که نگاه بیرونی این آدم چقدر کمک کرده که الان مایکروسافت توی مسیری که قرار گرفته قرار بگیره و بتونه اینقدر موثر باشه. یه تیکه‌ای از کتاب هیت ریفرش خود نادلا نقل میکنه این مقاله نیویورک تایمز که خیلی قشنگ میگه که ما باید اشتیاق سیر نشدنی نسبت به نگاه به بیرون داشته باشیم تا بتونیم اون نگاه رو و چیزی که ازش یاد میگیریم رو بیاریم توی مایکروسافت و پیادهش کنیم. واقعا همین کار رو کرده نادلا. اون پلانایی که مایکروسافت داشت پیش می برد با مدیریت استیو والمر همونجوری ادامه می داد. بدون شک مایکروسافت الان خیلی با وضعی که نوکیا داره و البته دیگه عملا چیزی از تقریبا ازش نمونده تفاوت خاصی نداشت. یه ویندوزی می موند که اونم تا چند سال آینده عملا فاتحش خونده بود. حالا درسته که شاید فکر کنیم ویندوز که هنوز کلی از بازار رو سهم بازار رو در اختیار داره بین راحتی نمیمیره، ولی اون سالی که در واقع نوکیا در اوج بود هیچ کس تصور نمیکرد که نوکیا اون شکلی نابود بشه و بترکه. نوکیا تلاشای اون آخرا کرد که مثلا از سیم بیان بره سمت یه چیزی که داشت میساخت و اونم میگو بود، ولی خب خیلی دیر عمل کرد و اپل و در واقع بعدم اندروید اومدن و با iOS در واقع iOS اپل و بعدم اندروید گوگل اومدن و کلن تمام بساتش رو زدن نابود کردن. بعدش هم که مایکروسافت اومد اونجا اونقدر مفتزهانه پولا رو دور ریخت و خریدش و هیچی هم دیگه ازش نموند. مایکروسافت واقعا توی موقعیت میتونست قرار بگیره، ولی نگاهی که نادلا داشت کمک کرد به این شرکت که به قول تو تمام تخم مرغاش رو تو سمت ویندوز نذاره و بیاد و حرکت کنه به این سمتی که میفهمید مایکروسافت و در واقع نادلا که نیاز انتظار بازار از شرکتی مثل مایکروسافت چیه، و اونو خیلی خیلی خوب و عالی پیاده کرد. خیلی هم بی‌رحمانه در مورد بعضی از خدمات و محصولاتش عمل کرد دیگه. مثلا اینور برنامه‌های موبایلش رو تو اون چارچوبی که انتظار می‌رفت چقدر داره خفن پیش میره حتی کلاً متوقف کرد، تو مسیر دیگه اصلا جلو نرفت آنچنان و رفت کلا به یه سمت دیگه ای، و خب دیدیم که داریم هم میبینیم که چقدر خوب و بالغانه حرکت کرده و چقدر خوب هم داره نتیجه میگیره.
خب دیگه گفتنی ها راجع مایکروسافت هرچی که بود گفتیم.
آره
فکر کنم شرکتیه که توی سالهایی که خواهد اومد حتی جذابتر از قبل میشه و کلی جای حرف زدن داره.
دقیقا. ولی بریم سراغ بحث جذاب هفته.
این اولین سالیه که پایان سال من یه رسانه‌ای دارم که میتونم اونجوری که دلم میخواد یه سری جنبندی ها رو در مورد سال تکنولوژیکمون بگم. فکر کنم بزرگترین پیروزی سال این بود که پاراتک شروع شد مثلا. خودشیفتگی و این حرفا. ولی این اپیزود میخوایم راجع به بدترین شکستای حوزه تکنولوژی تو سال 2018 صحبت کنیم. سال سختی بود خیلی. فکر میکنم سالی که از همه جهت به تکنولوژی تجاوز شده و بریم شروع کنیم. فکر کنم اولین بازنده اصلی امسال شبکه‌های اجتماعی بودن که در رأسشون فیسبوک و توییتر رو میشه گفت. و اگه دوست داشتی بعدش میتونیم راجع به نمونه‌های داخلشون هم حرف بزنیم. میدونم که تو دوست داری این قضیه رو با دیدگاه داخلی هم بهش نگاه کنی.
حتی واقعیت اینه که چیزایی که داخل وجود دارن تاثیر زیادی روی چیزایی که تو دنیا وجود دارن نمیذارن، ولی خب دیگه حالا اینا خودشون آدم هم چیز یعنی سرویس هم.
خب فیسبوک امسال افتضاح بود. فیسبوک افسرهای ارشدش به اصطلاح خودشون زاکربرگ و سندبرگ این دوتا گند زدن. من وقتی که شنیدم خانم سندبرگ مدیر اجرایی فیسبوک دستور داده که برن یه سری نمیدونم چی بهش خارجه بهش میگن، توی زبان انگلیسی بهش میگن درت، برو یکم درت پیدا کن مثلا روی امیر ببینیم چجوری میشه امیر رو اذیتش کرد، وجهش رو خراب کرد. وقتی شنیدم این خانم گفته که برید find some dirt on مثلا آقای جورج سورس، جورج سورسی که خیلی عجیبه تو همه جای دنیا حتی تو همین ایران خودمون هم یه سری اتفاقات داخل مملکت رو بهش ربط میدادن، ولی خب آدم این که پول داره و شاید یه بار داستان پول دار شدنش هم برای تعریف بکنم خیلی جالبه، چون ولی آدم این که پول داره و پولش رو خرج میکنه توی حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و اینکه مدیر یه شرکت بگه که اوکی برید این آدم رو تخته‌اش کنید نابودش کنید، این افتضاحه. تو وظیفت اداره کردن فیسبوکه، برای چی باید این کار بکنی؟ به نظرم این در کنار تمام رسوایی های دیگه فیسبوک از این شرکت یه بازنده تمام عیار در سال 2018 ساخت.
حتی خب اون گنده دیگه هم که زد، ما خب از شماره دوی پاراتک که البته رسما دیگه تو مارس شروع کردیم، اگه سه ماه اول سال در نظر نگیریم، حتی مرتب افتضاحاتی هی داشتیم ازش میگفتیم که اینجا اونجا گند زده، حالا چه توی بحث فنیش چه توی اصول اخلاقی که زیر پا میذاشته، سر روهینگیا، سر اون اتفاقاتی که توی همون شماره اول راجع بهش حرف زدیم که دیتای آدم‌ها توی کمبریج آنالیتیکا اونا رو که دیتای آدم ها دیتای 5 میلیون نفر و سرجم مثلا یه مجموعه دایره بزرگ از آدم ها نزدیک 300 میلیون نفر عملا دیتاشون دست فیسبوک بوده و اونا داشتن ازش سوء استفاده میکردن. اینا چیزاییه که واقعا فیسبوک امسال درست نتونست جمع کنه و ضررش هم کرد دیگه مستقیم. حتی
دقیقا به نظرم ما که از فیسبوک استفاده نمیکنیم، ولی خوشحال میشم ببینم با خاک یکسان شده. به یه دلیل، به این دلیل که آدمایی رو به قله های ثروت رسونده که دارن نشون میدن اصلا جنبش رو ندارن. حالا زاکربرگ میتونه بنیاد تشکیل بده با همسرش و وانمود کنه که میخواد دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنه، ولی در عمل داریم میبینیم که این آدم ها از قدرتشون سوء استفاده میکنن. بیا اما بریم سراغ بازنده بعدی شبکه های اجتماعی که توییتره. توییتر عملا خودشو تقلیل داده به تریبون آدم‌هایی مثل ترامپ. اصلا بیا فقط راجع به ترامپ حرف بزنیم، نریم سراغ این که چطور در واقع نجات پرستای سفید پوست نئونازی ها اینا اومدن استفاده کردن، کمپینایی که برای در واقع تئوری توته ها راه میفته توش، حتی بیا سراغ اونا نریم، فقط بگیم ترامپ چه افتضاحی به بار آورده توی توییتر.
آره واقعا توییتر هم خب البته باگ زیادی داشته و ایراد کم نداشته، ولی خب مورد ترامپ، مورد جالبیه. اگه بخوام بگیم توییتر داره چه بلایی سر جامعه میاره، فکر کنم شماره قبلی نیم راجع به اون باتی که مایکروسافت گذاشته بود تو توییتر یه صحبتی کردیم.
دقیقا.
میشه نشون داد که اون باتی که اومده بود اونجا هیچ یاد بگیره چی یاد گرفت و توییتر داره در واقع چی یاد آدمو میده در مجموع؟ و خب این چیز خطرناکیه، میتونیم بگیم چیز خطرناکیه. حالا شاید برای ما تو ایران ابعاد دیگه‌ای داشته باشه و ضربه های دیگه بتونه به جامعه بزنه غیر مستقیم، و کاری که توییتر میخواد بکنه حالا شاید این نباشه. یعنی فیسبوک بعضی موقع تا از عملکردش خیلی قشنگ دفاع هم میکنه با کمال پررویی، ولی بحثی که اینجا وجود داره توییتر در جایگاه یه سرویس میکرو بلاگینگ که تو این چارچوب به وجود اومد، حالا الان دیگه با اون افزایش کاراکترها شاید دیگه اینجوری هم خیلی نباشه، ولی خب به هر شکل تو اون جایگاهه و البته نه فقط اون افزایش کاراکترها بلکه امکان اتصال توییتر و این چیزا، ولی حالا شاید تو اون چارچوب الان نباشه، تو اون در واقع فریم جاش نشه، حداقل خودش اینجوری ادعا کنه، ولی اتفاقی که داره میفته و استفاده‌ای که ازش داره میشه نهایتاً ذهنیت و تفکر و اعتقادات و اندیشه‌های آدمای معمولی رو خیلی به شکلی که خب شاید خوشایند دنیا و بشریت نباشه داره عوض میکنه.
آدما هر وقت که بتونن بدی، خشونتی، کار ناشایستی بکنن و موچشون گرفته نشه، معمولا نشون دادن که این کار میکنن. بر همین ما توی دنیای واقعی کامیکا رو بذار کنار، توی دنیای واقعی تعداد زیادی آدم بد داریم یا تعداد زیادی آدم به بی تفاوت و یه دونه قهرمان، دوتا قهرمان. دقیقا شبکه اجتماعی توییتر، فیسبوک دارن همین کار میکنن. باعث تو یادم یه زمانی میگفتی چون تعداد آدمای خوب بیشتره شبکه‌های اجتماعی میتونن در نهایت بهتر عمل کنن، ولی یه مسئله معروفی هم هست که میگه تا حقیقت بیاد پاشناشو ور بکشه دروغ دو دور دور دنیا زده.
آره.
و شبکه‌های اجتماعی دارن اینو به شدت تقویت میکنن. فیک نیوز فقط یه موردشه.
موافقم.
و بدترین جاش اینه که تو میبینیم رئیس جمهور ابرقدرت دنیا میاد توی توییتر و هرچی دلش بخواد میگه. چند روز پیش اومد یه عکس رو توییت کرد که ری توییت کرد در واقع که تمام دو سه تا رئیس جمهور قبلی امریکا دموکرات ها چیز دادستان جانشین دادستان کل امریکا که خود ترامپ منصوب کرده، همون آقای باب مالر پاسپورت ویژه تحقیقاتون، همشون پشت میله‌های زندان بودن. اینا تو هر کشوری که انجام بده مطمئن باش چیزی جز در واقع ایستادن جلوی عدالت، obstruction of justice به قول انگلیسی‌ها، ازش برداشت نمیشه. و توییتر داره این کار میکنه و جک دورسی اصلا انگار نه انگار. حقیقتش من خیلی با این بی‌تفاوتی جک دورسی به مشکل خوردم. چرا مدیر یه پلتفرم باید انقدر بی‌تفاوت باشه و استثناء قائل بشه؟ به خصوص وقتی امیر اینو در نظر بگیر که جک دورسی خودش یک سعی کرده تو این سالا یه فعال اجتماعی باشه توی امریکا، ولی خب الان توی موقعیت عجیب قرار گرفته.
توی این بحثمون ما خب داریم اتفاقات منفی رو میگیم، گندایی که زده شده رو داریم میگیم، ولی خب منم خیلی فیسبوک رو دوست ندارم، اما در مورد توییتر اینجا یه چیزی رو تو پرانتز بگم. توی تیکه از حرف درستی زدی، این که آدمها یه بستری دارن که تازه تو فیسبوک ندارنش رو تو توییتر دارنش و اون صحبت کردن بینامه میتونن بدون اینکه اسم و رسم واقعیشون وجود داشته باشه تو اون فضا حرف بزنن، چیز واقعا جدیدیه برای دنیا. درسته که ابزارهایی بوده قبلا که آدم ها میتونستن توش بیان ترول بازی در بیارن یا کاری مشابه بکنن، از تالارهایی که وجود داشته فروما بگیر تا حالا چیزی مثل توییتر، و خب هنوزم گزینه دیگه هم وجود داره که دارن این کارو، یعنی در واقع میتونن توش انجام بدن. قبل از اینا اصلا ابزار خاصی وجود نداشته که آدمی بتونه در جایگاه یه شهروند ساده بیاد و به هر شکلی که دلش میخواد توی فضای عمل کنه بدون اینکه نگران این باشه که شناخته بشه. به نظرم ما هنوز داریم این قضیه رو تست میکنیم. خیلی چیزای دیگه هم هست که ما باهاش مواجه میشیم. اینکه هوش مصنوعی چه بلای سرمون میاره، اینکه مثلا سیستمی که حمل و نقل میتونه در آینده داشته باشه چه جوری میتونه تاثیرگذار باشه روی قانون گذاریامون. حتی این موردی که داره توییتر این فرصت رو به آدما میده که انانیماس بیان و حرف بزنن، و خب حرفایی که میزنن با رفتار واقعیشون تو دنیای واقعی تناقض داره، حتی هنوز در حال آزمون خطاست. ما داریم در واقع تمرین آزادی بیان میکنیم و توییتر این فرصت رو داده، ولی خب سوء استفاده داره ازش میشه. در مورد آدمی مثل ترامپ که در جایگاه خودش و در جایگاه آدم حقیقی و حتی حقوقی اینقدر بیچاک و دهن یا بی سیاست یا خیلی اتفاقا شاید با سیاست حرف میزنه، این مشکلیه که و تاثیرگذاریش هم غیر قابل در واقع چی میگن اجتناب ناپذیره. این چیزیه که خب توییتر داره این بستر هم در اختیار اون آدم میذاره و آدم مشابه خب رهبرهای جهان همه کشورها این فرصت رو دارن که از اون فضا استفاده کنن. و همین امروز اتفاقا بود که فکر کنم مثلا دیدم که از زبون شورای نگهبان دیدم یکی نوشته بود چی آدمایی که میخوان برن حرف دلشون رو بزنن، حرف حق بزنن، برن تو توییتر. نمیدونم همچین چیزی حالا کار ندارم اینکه چقدر اون جنبه میتونه در واقع آره یه همچین چیزی دیدم، حالا راستش درست الان یادم نیست، یادم نمیخوام عمیق‌شم توش، ولی مثلا اینکه این قضیه وجود داره و توییتر داره این فضا رو میده، مسلماً ایراداتی داره که بهش وارد میتونه بعضیاشو پیشگیری کنه، ولی خب خیلیاش هم پیشگیری نمیکنه و گندای کلانداری بهش اشاره میکنیم ازش در میاد دیگه.
یادم سر قضیه الکس جونز و اون رسانه‌هاش که کلی فیک نیوز تولید میکنن، هنوز هم این اپل بود که جلو را افتاد و از آیتونز و شبکه پادکستش حذف کرد این آدمو و پشت سرش شبانه مارک زاکربرگ وقتی این خبر رو شنید با مدیراش جلسه گذاشت که آیا ما هم این کار بکنیم یا نه، پیروی کردن، دنبالش توییتر اومد، گوگل اومد، خیلی دیگه اومدن. این اتفاق جالبی بود امسال. حالا نمیخوایم راجع به موفقیت های سال حرف بزنیم، ولی برای شبکه های اجتماعی این یه شکست بود که مجبور شدن از اپل پیروی کنن. خواستم اینو بگم توی آخر قضیه. و یه چیزم خیلی خوب گفتی، دنیا باید صحنه روبرو شده که هیچ چیزی نامرئی نیست. الان کم کم همه چیز داره مرئی میشه. اینجاست که بازی ها شروع میشه. چجوری یه شومنی مثل ترامپ میاد و همه رو بازی میده و صبح تا شب داره یه نمایش توی توییتر برگزار میکنه. بریم سراغ سوم شکست بزرگ امسال، پروژه دراگون فلای گوگل. هنوز هم محل اعتراض خیلی از کارمندهای گوگله. امروز همین چند دقیقه قبل داشتم یه خبر میخوندم از اینکه چطور کارمندای فیسبوک دارن با همکارای سابقشون تماس میگیرن که آقا برای من شغل پیدا کن، میخوام از فیسبوک بیام بیرون. و این اتفاقیه که خیلی ترسناکه برای شرکت‌ها. تو می‌بینی فیسبوک الان با این درگیره، فیسبوکی که یه زمانی بهترین محل کار در دره سیلیکون بود، باحال‌ترین کمپو داشت، ولی الان درگیر اینه. و الان گوگل هم تقریبا درگیر اینه که چرا باید اخلاقیاتو بذاریم کنار و بریم برای نظام کمونیست چین یه موتور جستجویی بسازیم که آدم‌ها رو میتونه با شماره تلفنشون حتی سرچ هاشون رو انطباق بده و تعقیب بکنه. و اینم یه شکست وحشتناک بود برای گوگل. چرا باید این کارو بکنی؟ گوگل یه شکست بزرگتر هم داشت، اونم پروژه میون بود که توی اخبار کوتاهمون فکر کنم راجبش حرف زدیم، چطور با هوش مصنوعی کمک کنه که ارتش آمریکا در واقع اون درون‌هاش و سایر دستگاه‌های بدون سرنشینش راحت‌تر اهداف خودشون و اهداف انسانیشون رو شناسایی بکنن و بکشن. اخلاقیات این شرکت‌ها دارن از دست میدن.
خب کارمندایی هم که به اصول اخلاقی پایبندن رو هم از دست میدن.
دقیقاً. بعد یه رست این پیس بگیم به گوگل پلاس. گوگل پلاسی که امسال بعد از این که معلوم شد داره یه سری دیتاهای کاربرها داره لیک میشه از طریقش و نقص امنیتی داره، گوگل حتی تلاش نکرد درستش بکنه. گفت اوکی خرابه، گوگل ماینسش میکنیم، حذفش میکنیم کلا و میره که تعطیل بشه فکر کنم اوایل سال 2019 اگه اشتباه نکنم.
به نظر من گوگل پلاس خیلی وقته که شکست خورده و دیگه حالا این قضیه بهونه ای شد واسه گوگل که ببندتش. آره. یعنی حتی اگه همین الانم هم ببندتش خیلی به جایی بر نمیخوره.
آره دقیقاً. دیگه راجع به شرکت اینترنتی چیزی به ذهنت میرسه که شکست خورده باشن بعد پروژه هاشون خودشون؟
میتونیم بریم سراغ اپل اگه در مورد گوگل چیز دیگه یادمون نمیاد.
میتونیم بریم سراغ یه کاتگوری از محصولات به نظرم و اونم تبلت.
آره موافقم.
اپل با آیپد پروش، مایکروسافت با سرفس پرو و گوگل هم اخیراً با همون پیکسل اسلیت بود چی بود که معرفیش آره. کرد تو این مراسمش. همه شرکت‌ها دارن سعی میکنن که تبلت رو جایگزین لپتاپ بکنن و بگن که این پارادایم جدید توی ترسای رایانش در واقع فردی و همشون هم چپ و راست دارن میخورن به دیوار و میفتن زمین. نظر تو چیه؟
اونجوری که باید واقعا نتونستن اینو جا بندازن و به نظر من روش این راهی که دارن میرن مثل راهی که استیو بالمر داشت زور میزد تو مایکروسافت بره یه جوری اشتباس. اون حالا مسیرش فرق میکرد، شکلش فرق میکرد، ولی مسئله اینه که به نظر من این در واقع چیزی که ما تحت عنوان تبلت میشناسیم با قالب فعلیش حداقل نمیتونه جایگزین مناسبی برای یه چیزی مثل لپتاپ یا کامپیوتر شخصی باشه و خب خیلی از کارهایی که با اونا میشه انجام داد به نظر خیلی از کاربرا و با اقبالی که دارن نشون میدن ظاهرا جایگزین اون داستان نمیشه و نخواهد شد، مگه اینکه این قضیه کلن تغییر کنه و ما یه چیز دیگه ای ببینیم یا یه تبلت دیگه ای. شاید مسیری که داره سامسونگ میره به یه نتیجه ای برسه، شاید، ولی باز برای اونم هنوز زوده.
به نظر بین این سه تایی که اصل کاریای بازارن و گفتیم شاید بزرگترین بازنده همون پیکسل اسلیت باشه که نمیدونه واقعا چیه چون کروم او اس اصلا مناسب نیست. حالا تو روی کروم او اس بیای اپای اندرویدی رو قرار بدی، بعد بیای توی یه فرم فاکتور جدید قرارش بدی، یه تبلتی که میخواد لپتاپ هم باشه. واقعا بین تمام این محصولای تبلتی امسال از شرکت بزرگ من اسلیت رو اصلا نفهمیدمش. اون طرف بین آیپد پرو و سرفس پرو به نظرم جفتشون بازندن هنوز از دو لحاظ، یکی این که فرم فاکتورشون کامل نیست، آیپد سبکه ولی راحت تا میشه جری میتونه بهتون شهادت بده که راحت تا میشه، و سرفس اوکی راحت تا نمیشه ولی سنگینه، 200-300 گرم سنگین تره، سیستم حامل خوبی نداره، اکوسیستم چندان غنی نداره و هنوز عملاً تو قراره که با ماوس ازش استفاده کنی. اینم یه مورد دیگه است به نظر. کلا امسال به نظر من تبلت ها همهشون بازنده بودن و همچنان هستن.
آره موافقم.
اما آره دیگه بعد بریم فکر کنم سراغ اپل. اپل امسال باختای کمی داشته ولی باختای کمش خیلی به چشم اومدن. بزرگترین باختش همون دستگاه شارژ بی سیمش ایر پاور بوده که معرفی شد ولی هنوز که هنوزه، سه هفته مونده به پایان سال میلادی هنوز
خبر ازش نیست. من نمیدونم اپل چی شد که اینو معرفی کرد واقعا.
فکر کنم وید کشیدند یا مثلا ایلان ماسک داشته از زیر اپل پارک رد میشده و وید میکشیده دودش کشیده اون تو بخوری شدن.
ولی واقعا اگه آخه ببین خیلی از در واقع شرکت‌های سازنده موبایل و نمیدونم ابزار پوشیدنی اومدن و یک در واقع پلتفرم شارژ بی سی می رو معرفی کردن و دادن تو بازار. ال جی کار کرده، سامسونگ کار کرده، شرکت‌های دیگه هم کار کردن. اپل اومد یه چیزی رو درست کرد یعنی و گفت آقا این رو ما دادیم همون کارو میکنه. ولی خب من نمیدونم، درسته که میدونیم چه گندایی پشتش در اومد نهایتا، ولی پس چرا از اپل بعید بود؟ میدونی اپل معمولا چیزی رو تا ازش مطمئن نیست حتی معرفی نمیکنه. ولی چی شد که این رو معرفی کرد و هنوز خبر ازش نیست؟ چیزی که واقعا جواب نداره.
دقیقا داشتم پادکست ATP رو گوش میکردم دو سه هفته پیش یه حرف جالب زدن، گفتن مگه قرار نیست که شما اپل واچت رو بذاری روی این ایر پاور و شارژ بشه با یه تماس کوچیک. بعد اگه نگاه بکنی یه سری بندای اپل واچ مثل میلانیز لوپه، یعنی اصلا نمیتونی بند و یه سرش رو در بیاری، مجبوری اون بخش رو که وصل میشه به بدن اپل واچ قفلش رو باز کنی، کلا بند رو باز کنی تا بتونی بذاریش روی ایر پاور. و این فکر کنم اولین باره که جانی آیو قبل از اینکه یه محصولی به بازار بیاد توی دیزاین شکست میخوره. اوکی تو میتونی شارژ کردن ماجیک ماوس رو که پورتش زیرشه مسخره کنی. نسل اول اپل پنسل همینطور.
البته مشکل چی رو حل کرد؟ مشکل اپل پنسل رو حل کرد.
آره ولی خیلی جالبه، یه محصول که هنوز به بازار نیومده و قرار شارژ بی سیم بکنه، ولی اگه تو میلانیز لوپو داشته باشی روی اپل واچت هر بار می‌خوای با ایر پاور شارژش کنی باید باز کنی بندشو کامل و بذاریش روی اونجا.
نمیشه از اونوری کنن، یه کاری کنن ساعتو از اونوری با ثبت شیشه‌ش هم بذاری
شارژ. نه تن راهش اینه که بندو تو ته باز کنی. بنده تا ته باز کنی بعد بنده رو انساعتو بکنی دست اپل چیز ایر پاور. دقیقا و نمیدونم
احمقانه است واقعا.
امیدوارم الان
حالا البته این دمار یکی از بنده هاست ولی خب مسئله کلی اینه که به نظرم فقط بحث دیزاین هم نیست دیگه، یعنی یه مورد دیگه هم هست که این هنوز به بازار نیومده.
شکست بعدی اپل رو میشه گفت هومپاد که قرار بود یه نسخه ارزون‌ترش امسال معرفی بشه نشد و گویا انقدر فروشش خوب نبوده این نسل فعلیش که باعث شده اپل بیاد و سرویس استریم اپل میوزیک رو همین دو سه روز پیش اعلام شد که قرار بیاد روی پلتفرم اکوی آمازون، در واقع همون اسپیکرهای اکوی آمازون قرار از این به بعد بتونن از چند وقت دیگه بتونن استریم کنن اپل میوزیک رو، که تا قبل از این اپل میوزیک فقط روی گوشه‌های اندرویدی بود و خب به تازگی قرار بیاد روی تبلت‌های اندرویدی و حالا اومده روی اکو. این نشون میده که اپل قاعدتاً از نقش تأثیر هوم‌پاد توی بهبود درآمدش از اپل میوزیک راضی نبوده دیگه. میشه گفت یه شکست بوده هوم‌پاد اپل.
آره میشه گفت که شکست. امیدوارم این اتفاق در سایر اوتام بیفته و مثلا یه چیزی مثل آی مسیج رو توی اندروید بزودی مثلا ببینیم.
نه فکر نمی‌کنم، امیدوار نباش اصلاً. ولی
آخه خیلی بعید از اپل که بیاد یه چیزی مثل اپل میوزیکش رو بندازه روی دیوایس دیگه. میدونم که البته خب مطمئنن بررسی شده قضیه، ولی خب دیگه نشون میده خب گیواب کرده دیگه.
دقیقاً اپل امسال توی اپل واچ خیلی خوب عمل کرد، تقریبا همه قابلیتایی که بهش اضافه کرد خوب بوده. پس بیا اپل واچ فعلا کارش نداشته باشیم، بنده خدا داره زندگیشو میکنه، ولی میتونیم بگیم که سیری همچنان همون دستیار شخصی خنگی که 2-3 سال پیش بود و اپل امسال هم هیچ کاری براش نکرد. به جاش اومد یه اپی به نام شورتکات معرفی کرد که توی اپیزود
آدم های کاری براش بکنم.
دقیقا توی اپیزود داب داب دی سی با علیرضا راجبش حرف زدیم که اپل اومده داره میگه مردم خودتون بیاید دستیار خودتون بشید و یه سری شورتکات تعیین کنید روی آیفوناتون.
حتی اینو من تحسین میکنم در این حالا، چون میدونی این که اپل معمولا نمیذاره خلاقیت آدمو بیان و خودش تعیین میکنه که آدما این چیزی که من میگم درسته اینو استفاده کنید، ولی که اغلب اوقاتم واقعا چیز کاربردی و اساسی تحویل آدمو میده. اما این کاری که کرد به نظرم خیلی میتونه تنوع ایجاد کنه و سیری واقعا با سرعت بیشتری میتونه باهوش شه. حالا ببینیم که نهایتا چه اتفاقی میفته
پشت صحنه، ولی سیری همچنان بله.
موافقم، خیلی اسیستنت گوگل بهتر انصافا.
آره آره خیلی بهتر. دیگه امسال اپل یه چیز بزرگ دیگه هم که هنوز هیچ تغییر توش نداده، نرم افزار آیتونز، یا بکشش یا بهترش کن. این کد قدیمی افتضاح چیه که ما باید روی کامپیوترمون تحملش کنیم؟
واقعا این همه سال واقعا آیتونز هیچ وقت آنچنان دوست داشتنی نبوده برای من و هیچ وقت به من حتی میوزیک پلیر هم درست ازش استفاده نمی کردم. و خب آدمایی که خیلی درگیر پلتفرم آی او اس ان روی ویندوز ها و مک هاشون مجبورن یه جورایی از آیتونز استفاده کنن و این هیچ ندارم بگم
دیگه. از شکستای اپل من اگه یکم بخوام سختگیر باشم، قیمت گذاری جدید اپل روی آیفون های جدیدش، آیپد پرو های جدیدش، مک های جدیدش هم به عنوان شکست تلقی میکنم، برای اینکه دیگه اپل داره نمیدونم تا حدی بهش حق میدم. شرایط اقتصادی رو درک میکنم، زنجیره تامینش به مشکل میخوره به خاطر سیاست های دولت ها و رقابت های بین منطقه ای که بینشون هست، ولی اینکه همیشه این هزینه قرار منتقل بشه به سمت مصرف کننده، همین مشکلی که اپل امسال تو اخبار کوتاه هم گفتیم، توی اون خبر مربوط به دادگاه عالی امریکا و قضیه اپ استور، همیشه این هزینه رو سعی میکنه منتقل کنه سمت مشتری، یه چنین مشکلاتی رو به وجود میاره که وجهه برند رو خراب میکنه و ما بالاتر قبلتر دقایق قبل بالاتر از چی واقعا دقایق قبل ما راجعش حرف زدیم که کارمندای فیسبوک میخوان از شرکت فرار کنن و خب اگه برند انقدر مهم نبود شرکت ها انقدر روش خرج نمیکردن. احساس میکنم اپل داره دیگه خیلی خیلی آشکار هزینه های سربارش رو میندازه رو دوش مصرف کننده. خیلی تابلو کار
موافقم، یه زیادی شده میتونی؟
آره، برای همین من قیمت گذاری امسال اپل هم یه شکست بزرگ تلقی میکنم و متاسفم براش.
یکی از دلایلی که واقعا فروشش کم شده همین بوده دیگه، قیمت گذاریاش.
بیاریم سال مایکروسافت. مایکروسافت هم امسال یکی دو تا چیز داشته، نمیشه گفت که ترکشی نصیبش نشده. بزرگترین ایراد مایکروسافت امسال اینه که ویندوز 10 هر بار که آپدیت میشه ده ها هزار نفر با باگ روبرو میشن و این شگفت انگیزه که مایکروسافت تو دارید سالی یه دونه آپدیت میدی بیرون. آقا یه دونه چرا باید اینطور باشه؟ به نظر مایکروسافت انقدر تمرکزش رو برده روی بحث‌های کلاود کامپیوتینگ که ویندوز 10 داره تبدیل میشه به یک چیز، یه محصول کاملا جانبی و مطرود، و این خبر خوبی نه فقط برای مایکروسافت نیست، برای انتر شرکت سخت افزاری که دارن تبلت ها و لپتاپ های ویندوزی میدن بیرون هم خبر خوبی نیست.
دقیقا مایکروسافت واقعا باید یه فکر واسه ویندوز بکنه. حالا من مثلا جا تو کاربر ویندوز نیستیم، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که ویندوز سالهاست مشکل داره. حتی توی ویندوز 10 هم این قضایا، این مشکلات، این باگ ها اونجوری که باید رفع نشده. اون چیز ترتمیزی که انصافا اپل روی مکروس تحویل آدمو میده قابل قیاس نیست با چیزی که مایکروسافت به عنوان یه سیستم عامل میده دست آدمو. و خب وقتی که اون همه کاربر داره باید یه مقدار اینم جدی بگیره. حالا هنوز که داره براش پولم میسازه، یه چیزی نیست که براش پول ساز هم نباشه، ولی با این فرمون به نظرم این تیکه از کار روی مشکلی برمیخوره. و اگه شرکت هایی که ازشون یاد کردیم که دارن برای پلتفرم ویندوز سخت افزار یا نرم افزار تولید میکنن این روند رو ببینن داره کش میاد، من بعید نمیدونم یکی دیگه که واقعا هوشمندی اپل رو داشته باشه نره سمت تولیدی سیستم عامل مستقل و بتونه بازار رو تا حدی مال خودش کنه. طول میکشه، یه چیز سخت و زمانبر و هزینه بره، ولی ممکنه این اتفاق برای مایکروسافت بیفته. اون وقت مایکروسافت اون وقته که تازه چراغش روشن میشه و میفهمه که چی رو داره دست میده. ممکنه دیر باشه.
یه مسئله دیگه خیلی امسال گریبان مایکروسافت و آمازون رو این بود که این دوتا شرکتی هن که دارن همه رو هول میدن به سمت کلاود کامپیوتینگ و امسال به دفعات میشه گفت که سرویس های کلاودشون داون شدن و این زنگ خطر رو به وجود آوردن که شاید نمیدونم شاید با این سرعت فزاینده درست نیست که همه چیز رو منتقل کنیم روی کلاود. شاید باید یک کمی آروم‌تر جلو بریم. وقتی اینو در نظر بگیری که نه فقط خیلی آدم‌ها، خیلی سازمان‌ها، حتی دولت‌ها دارن روی این قضیه کلاود کامپیوتینگ تمرکز می‌کنن، اینم به نظر من یه چیزی که جا داره تو سال 2018 خیلی بهتر عمل کنن شرکت‌ها.
خب بعدی پالمه که امسال بعد از مدت‌ها یک گوشی داد بیرون و در موردش فکر کنم تو شماره 30 یا 31 حرف زدیم، مطمئن نیستم کدوم یکی. و من شخصا گوشی رو دوست داشتم، خیلی گوشی خوشگلیه، بامزه است. ولی واقعیتی که وجود داره اینه که من همیشه صادق‌پور دوستش دارم صرفا کافی نیست. شاید خیلی های دیگه هم دوستش داشته باشم، ولی واقعا چیز کاربردی نیست، خصوصا که قیمت گذاریش هم خیلی بده. یه گوشی کوچولویی که اندازه واقعا هم با اسمش هم با دیزاین و اندازش اندازه کف دسته و واقعا برای تایپ کردن و خیلی از آدم ها که انگشته بزرگی دارن به درد بخور نیست. با این قیمت $350 واقعا جایی تو بازار نمیتونه احتمالا داشته باشه. اگر حداقل قیمتش $200 کمتر بود شاید میتونست یکم یه جایگاهی داشته باشه. ولی نمیدونم پالم با خودش چی فکر کرده. گوشی مبتنی بر اندروید و به نظرم چیز جذابی میاد، اما اونی که باید باشه به نظر نمیاد که باشه.
فکر کنم یه شکست مفتضحانه دیگه امسال میتونیم یاد کنیم تو حوزه اسمارت فون ها، اونم شرکت رد بود با اون گوشی هیدروژن وان که میدونم تنها مزیتش این بود که جری نتونست نابودش کنه و کم آورد جلوش. جری couldn't rig that one. و یعنی هیچ چیز دیگه نداشت. ما سال هاست که داریم میشنویم نمایشگر سه‌بعدی هولوگرافیک، ولی همچین خبری نبود توش، اونقدرها هیجان انگیز نبود.
خیلی به قول تو گیمیک بود، خیلی
تر دستی بود.
دقیقا من ویدیوی ریویوش رو دیدم، خیلی چیز به درد بخوری به نظر نمی اومد. تنها چیزی که ممکنه باعث شه آدمو بخرنش یکی اسم رده و دومی اون کانکتورایی که پشتشه که ممکنه بعدن این گوشی رو صرفا تبدیل به کنترلر واسه دوربین خفن رد بکنه.
آره.
که اونم خب به درد عمده کاربران نمیخوره و من نمیفهمم رد فازش چی بوده.
به درد
فاز رد رو هم نمیفهمم.
فاز رد نول بوده فکر کنم. دیگه بگیم قبل از اینکه بریم سر دوتا پدیده جدید امسال، بیا رسید تکلیف یه بازنده بزرگ دیگر رو معلوم کنیم. کریپتوکارنسی ها امسال افتضاح بودن از هر نظر که بگی. جنگ های فرقه‌ای که بین در واقع فورک های مختلف کریپتوها راه افتاد، اصلا تبدیل کرده صنعت رو به یه صنعتی که آدم دلش نمیخواد توش باشه. دلت میخواد بزنن اینا همه همدیگر بکشن، اوکی همشون که نابود شدن، حالا تو میتونی بری یه کار جدید انجام بدی توی فضای سالم. ولی فضا افتضاح، قیمت ها نزولیه، تاثیرگذاری واقعی ما ندیدیم از هیچ کریپتوکارنسی امسال. یه بازاری تبدیل شده به یه بازاری برای سوداگری. همین باید در نظر بگیریم که بیت کوین و کریپتوکارنسی های دیگه توی این یک سال نزدیک 700 میلیارد دلار ارزششون از دست دادن و این شوخی نیست.
آره این پولیه که یه عالمه آدم از دست دادن و یه عده آدم در واقع این وسط سود کردن. این چیزی که احتمالاً در ماهای آینده معلوم میشه یه بخشی ازش، ولی خب متاسفانه دیگه یه بازار توی تمام بازارهای مالی مشابه وقتی یکی داره سود میکنه یکی داره ضرر میده، حداقل یه نفر
دقیقا.
و به نظر میاد اینجا هیچ توازنی برقرار نیست و خیلی ها جوگیر شدن و به قول تو با افتادن تو تور سوداگری اومدن و پول از دست دادن و ببینیم چی میشه در ماهای آینده. من فکر میکنم نهایتاً چون برد با این ارزا هست در شاید میان مدت تا بلند مدت یه اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم، ولی این قضیه تا اون زمان خیلی ها رو ممکنه بازم درگیر کنه و ضرر ده بشه براشون. 700 میلیارد دلار پول سوخته، خیلی مهمه.
شوخی نیست، نه سوخته، از این جیب منتقل شده به اون جیب، ولی صاحب دو تا جیبی یکی
آره،
نیست.
آره
you know؟
آره دقیقاً.
به نظرم یه شکست بزرگ دیگر قبل از اینکه باز بریم سراغ اون دوتا پدیده میتونیم یاد کنیم ازش، بلومبرگ یک گزارش منتشر کرد حدود یک ماه قبل راجع به اون هک بزرگ سوپر میکرو یا سوپر مایکرو توی صنایع مخابراتی امریکا که هرچی میریم جلوتر بیشتر و بیشتر معلوم میشه که فیک نیوز بوده و به نظر میاد هیچ پایه و اساسی نداره و یک چیزی رو که شاید خیلی کوچیک بوده اینا برداشتن بولدش کردن و چسبوندن به چند برند معروف مثل اپل و مایکروسافت و آمازون و اینها و در نهایت معلوم شده که حقیقت نداشته. برای رسانه‌ای به بزرگی بلومبرگ که خیلی رسانه‌های دیگه از پلتفرم‌های اطلاعاتیش استفاده می‌کنن برای کاراشون واقعاً گنده بزرگی بود.
البته من هنوزم شک دارم، ولی خب این که چیزی ازش در نیومده که معلوم شه که کاملا فیک بوده یا نه، به نظرم من کاملا، البته بلومبرگ هم ممکن اشتباه کنه خب، ولی مسئله اینه که اینکه چیزی در نیومده معنیش نیست که چیزی الزاما نبوده. شاید تو نطفه خفش کردن و یه دیلای زیرپوستی کردن در اتاقهای بسته و نمیدونم، شاید هم واقعا چیز نبوده، ولی چیز کوچیکی نبود که به همین راحتی بشه ازش رد شد.
آره.
با این حال بلومبرگ این وسط توی عرصه تکنولوژی سوتی داده ظاهرن که شاید سالهای بعد معلوم بشه چقدر سوتی بوده.
دقیقا. بیا بریم سراغ اون دو تا پدیده، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. امسال انتظار داشتیم که این دو تا پدیده AR و VR، آره دیگه درست گفتم، با خودم شک کردم، این دو تا پدیده AR و VR پیشرفت کنن و خیلی پخته تر از سالهای قبل بشن. خیلی هم شرکت ها روش مانور دادن. اپل فکر کنم تو WWDC روش مانور داد، تو مراسم آیپد پرو ها روش مانور داد، هر جایی که میرسه خلاصه مانور میده روش، ولی هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. هنوز کسی نیومده بگه که آینده این دوتاست. همچنان ما ترجیح میدیم تلفنمون رو بگیریم جلو چشمون، تبلتمون رو، و نمیدونم، انتظار بیشتر داشتم از این دوتا قضیه ماجرا پدیده.
فعلا البته ارتش آمریکا مثل اینکه میخواد یه کارایی باش بکنه، ولی خب
همیشه برای حرکات نظامی اینا سر دست میشکنن، ولی کاربردهای واقعیش توی زندگی روزمره آدمای دیگه چی؟
به نظرم اینم مثل همون داستانی که سر تبلت بحث کردیم، یعنی واقعیت اینه که یه چیزی مثل یه عینک غول‌پیکر رو روی کله گذاشتن و رو چش زدن، نه دیگه، اینقدر گنده است که باید بذاری رو سرت رسما، مثل یه کلاه خود میمونن اغلبشون و با اون این برنامه رفتن خیلی چیز جالبی نیست. درسته که آدم‌ها عینک می‌زنن، ولی اون عینک‌ها این شکلی نیستن و من فکر می‌کنم اونجوری که تو فیلم‌ها دیدیم احتمالاً در آینده‌ها که حالا می‌بینیمش به زودی، این چیزایی که و بیشتر فکر می‌کنم واقعیت افزوده چیزیه که ما توی قالب یه سری لنز می‌بینیمش و توی اون موقعیت شاید بتونن خیلی در واقع همه گیرتر شن.
با این که خیلی گجت ها پیش رفته شدن، خیلی لوکس شدن، ولی این رو نمیدونم، تو هم حس میکنی که توی چند سال اخیر پیش رفته واقعی ما نداشتیم؟ دوربین ها بهتر شدن، بوکه اضافه کردن، چیزهای دیگه، ولی در نهایت چی؟ اون پیشرفت واقعی، اون چیزی که بتونه تکون بده بازار رو نداشتیم و فکر میکنم چون اینو نداشتیم این فناوری‌ها هم خیلی مه باقی موندن.
به نظرم فرم فاکتور باید عوض شه و یه بخشش رو شاید در واقع الزاماً دیگه پلاستیک و آهن و شیشه نیست که بتونه عوض کنه و من نمیدونم این اتفاق کی میفته ولی میبینیمش.
بازنده بعدی که دستمون رو کنیم توی کیسه و بازنده بعدی در بیاریم.
داستان این تاکسی‌های اینترنتی تو کل دنیا خب درسته که تا حدی مشکل حمل و نقل رو حل کرده تو شهرها، چه کوچیک چه بزرگ، اما هم اوبر هم لیفت و گاهن حتی این موردهای داخلی رو هم دیدیم که مشکلاتی داشتن و مثلا آزار جنسی که راننده ها معمولا مرتکب شدن علیه مسافران خب یه چیز بزرگی بوده که کامل هنوز هم حتی نتونستن این رو رفعش کنن چون راه آنچنانی وجود نداره، نمیتونن یه نفر همیشه تو تاکسی بذارن که مواظب راننده باشه که و خب این قضیه نمیدونم اینم مشکلی بوده که اونا باش مواجه شدن و خیلی هم بزرگ بوده.
همین امروز بود دیروز بود که دارا خسروشاهی مدیر عامل ایرانی تبار اوبر هم گفت که ما واقعا گند زدیم، باید مسئولیتشو بپذیریم و راه حل پیدا کنیم، چون که نمیشه همین جوری بگیم اوکی این مشکلی که هست و مثلا 1% خطا باهاش روبرو بشیم توی کارمون، باید این 1% به 0 برسونیمش، خیلی کمش کنیم. اما مورد بعدی که میشه یه جورایی گفت یه صنعت امسال سال پرباری برش نبوده و خیلی عقب مونده نسبت به اون چیزی که انتظار داشتیم، خودروهای برقی و خودروهای مشخصاً خودران هستن. اوضاع بهتر نشده، هنوز شرکت‌ها تصادف دارن، سرنشین‌ها کشته میشن، هنوز به جایی نرسیدیم که آدمو بتونن بدون نگرانی از رسیدن به مقصد توی ماشیناشون معاشقه کنن و در کلی شکست به حساب میاد، هم برای صنعت خودران ها ماشینای خودران، هم برای صنعت روابط عاشقانه.
صنعت روابط عاشقانه البته من فکر می‌کنم اتفاق زودی میفته اون طرف. مسئله میدونی چیه؟ مسئله این که واقعیتی که وجود داره، پلتفرمی که سالهای سال ساخته شده برای اینکه ماشین توش حرکت کنه که شامل جاده ها، حالا چه آسفالت چه شکلهای دیگهی که ما تو ایران نداریم میشه، این بستره به نظرم علارغم این که به نظر میاد که میتونه حالا ماشینی مثل آدم توش حرکت کنه، یه ماشینو برونه، یه در واقع یه هوش مصنوعی یادگیری ماشین و پردازش تصویر و اینجور چیزا بتونه برونه اون ماشینه رو اینی آدم، خیلی مناسب این قضیه نیست. حالا مشکلات زیاده، کم کم هم خیلی بیشتر یاد میگیره، ولی این اتفاقاتی که الان داره میفته نشون میده که هنوز حداقل آماده نیست. حالا یا باید بستره رو بهتر کنیم قبل از اینکه ماشینا و هوش مصنوعی و یادگیریشون رو بیشتر و بهتر کنیم، یا اینکه منتظر باشیم تا یاد بگیرن دیگه.
دقیقاً.
البته مثلا یه چیزی مثل 5G در آینده به کمک این داستان میاد. توی یکی از شماره‌هامون راجع به این قضیه حرف زدیم.
آره.
که 5G چطوری میتونه کمک کنه و نسل‌های بعدی موبایل، یعنی ارتباط میتونه خیلی قضیه رو هندل کنه. اینکه دوتا ماشین با هم مرتبط باشن مسلما خب به هم هم نمیخورن اگه تو چارچوب فکر کنیم، اما هنوز که این اتفاق نیفتاده، هنوز که نسل پنجم موبایل فراگیر نشده که. و من فکر میکنم خیلی چیزا باید هنوز دست به دست هم بده، این بستر ساخته شه و بعد کانکتد شه و اوکی شه.
پهنای باند دقیقا مثل قول چراغ جادوه و هرچه زودتر بیاد بیرون 5G اوضاع بهتر میشه. دیگه یکی از شکستهای دیگه سال 2018 هم این کمپین نفرت انگیز امریکاست که اول پادکست هم راجبش حرف زدیم، علیه شرکت هواوی، که خیلی جالبه کم کم داره صدای مصرف کننده های اون طرف دنیا رو هم در میاره. آقا ما چرا باید انتخاب اون محدود بشه به گوشی های گرون سامسونگ و اپل و اینا هم همینجوری قیمتاشون رو میبرن بالاتر، و چرا نباید بتونیم گوشی های خیلی خوبی رو که مثلا هواوی میسازه بخریم؟ من شخصا هنوز خیلی از ویژگی‌هایی که هواوی اضافه میکنه به گوشی‌هاش رو گیمیک میدونم و خوشم نمیاد ازش. داشتم گوشیشو، اون چیزی که تبلیغ کرده بود نبوده و مثلا به عنوان مثال چیزو شیائومی رو ترجیح میدم، ولی بحث اصلی اینه که چرا باید یه کمپین نفرت و دروغ تشکیل بشه علیه شرکتی فقط به خاطر این ترس که میخوان نظرن جهانی بشه و بزرگتر شرکت‌های داخلیشون بشه.
آره، این گندیه که آمریکا داره میزنه. البته آمریکا خب کلن از بعد از جنگ جهانی که شد قدرت، دو تا کار خیلی خوب انجام داده. یکی این که هر چیزی رو که میره تو آمریکا، حالا چه یک کسی که آمریکایی تبار اینو ایدهشو میده، چه یه مهاجر میرن اونجا ایدهشو میده، به بهترین شکل ممکن لعنتی ها کامرشیالایز میکنن و تبدیل به یه چیز پولسازش میکنن با اون نگاهی که به کاپیتالیسم هم دارن. و دوم کاری که میکنه در واقع مانیپولیت کردن رسانه است و به راحتی این کارو مثلا دارن در مورد ایران میکنن، توی لولای واقعا دارن این کارو میکنن، خیلی هم بدجنسانه این کارو میکنن و اینو نمیتونیم که اعتماد کنیم. و خب دارن این کارو، یعنی عملا دارن میگن آقا فارغ از حالا مشکلاتی که داره آمریکا با چین یا با بقیه کشورها، ولی عملا دارن اینجوری تو بوق و کرنا میکنن که اینا مثلا خیلی ابزار جاسوسی ان و اینجوری توی مخ آدما، مخ آمریکایی‌ها میکنن. ولی خب با این وجود حتی آمریکایی‌ها داره به قول تو صداشون در میاد که این چه وضعشه. بسه دیگه، بسه بسه اینا.
این هم یه خلاصه از جمع‌بندیمون روی بزرگترین شکست‌های 2018. چیزی هست که از قلم انداخته بود از قلم انداخته باشیم؟ من اگه شخصا بخوام حرف بزنم میتونم راجع به اندروید 9 و تجربه کاربریش هم حرف بزنم، ولی ترجیح میدم حرف نزنم چون احساس میکنم حتی ارزشی نداره که به عنوان شکست ازش یاد کنیم. به نظرم کپی که گوگل از iOS 11 کرده انقدر سردستیه که بلش کن، هیچی نگم.
من نمیتونم نظرش در موردش بدم چون خیلی باش کار نکردم و گوشی خودم آپدیت نشده بهش قاعدتاً، ولی اینکه کپی کرده واقعا خیلی مشخصه. میشد توی لیست داشته باشیمش که خب اشاره به جایی کردی.
اوکی، بریم اپیزود این هفته رو پس ببندیم کم 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 کم. اپیزود این هفته رو با آرزوهای خوب براتون به پایان میبریم. امیدواریم فصل و آلودگی هوا و هوای سنگین شهرها شما رو دپرس نکنه مثل ما. خوب باشید، خوش باشید. من نیما دیجیار هستم و
منم امیر اسپیم.
پاراتک رو میتونید با آد پاراتک تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به دوستاتون معرفی کنید، اگه دوست داشتین راجبش بین خودتون بحث کنید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. ما میدونیم که یه جوره یه پادکست خیلی نیچ هستیم و انتظار نداریم اون طوری مثل خیلی پادکست های مخاطب عام و پادکست هایی که دیگه کم کم دارن زرد میشن بس که دارن راجع به جنایت و نمیدونم چیزهای عجیب و غریب حرف میزنن، ما نمیتونیم مثل اونا باشیم، داریم سعی میکنیم مثل خودمون باشیم و امیدواریم ما رو بشنوید. کامنتاتون، بازخورداتون خیلی برای ما با ارزشه، هرچند گاهی بی‌حوصله باشیم، به خصوص من. امیر که همیشه خوبه،
نه زیاد ولی سعی میکنم.
باز این هفته منظم نبود انتشارمون، دوست داریم اون موقعی که حالمون خوبه ضبط کنیم، بنابراین شاید جمعه منتظرمون نباشید. آره قاعدتا نباشید، ولی توی یکی از روزهای هفته آینده باهاتون خواهیم بود.
آره امروز 3 دسامبر بود که ما اینو داریم ضبطش رو تموم میکنیم و حتما 1 یا 2 شماره تا آخر 2018 داریم.
دقیقا. بای،
خوب باشید، خدافظ.